الرحیم درس اسفار جلد ششم جلسه 107 صفحه 250 استاد جوادی 14-12-61 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت.
الرحمن الرحیم. در فصل 11 مبنای اشراقیین را در علم واجب به ما ادا مطرح میکنند که این قول شیخ اشراق به هم فکران را در فصل 4 صفحه 180 و 181 به عنوان دومین قول نقل کرد که الله بکل شیء علیم، یعنی الله بکل شیء بصیر. علم واجب به ذات خود همونطوری که حضوری است، علم واجب به ما ادا هم حضوری است. اونطور نیست که صور اشیا پیش الله تعالی حاصل باشند، بلکه ذوات اشیا پیش الله تعالی حاضرند. یعنی الله بکل شیء علیم به الله بکل شیء بصیر برمیگردد، زیرا علم روی فلسفه اشراق جز در موارد غیبت و حجاب حضوری خواهد بود. جز در اون موارد، در موارد غیبت و حجاب حصولی است. چیزی که از عالم غائب است، عالم به او علم حصولی دارد، ولی چیزی که حاضر است برای عالم و تحت سلطه عالم است، علم عالم به او حضوری است. این حرف را در فصل 11 مبسوطاً تحریر می‌کنند. در نوع کتاب ها مخصوصا مبدا و معاد همین را هم گسترده بیان بکنن. اونگاه میگوین این حرف صحیح هست ولی کافی نیست، یعنی جمیع اشیا به ذوات حل خارجیه حاضرن پیش الله تعالی و مشکل مسئله مادیت را که چگونه معلوم هست، اون هم قابل علاج و حل است، ولی کافی نیست، زیرا علم واجب به اشیا قبل از وجود اشیاست و اون علم مقدم بر اشیا را اشراقیین ثابت نکردن و نمی کنن. با این معنا که علم عین معلوم باشد نه عین عالم، و اشیا به ذوات حل خارجیه پیش حق تعالی حاضر باشند، پس قبل از وجود حضوری ندارند. چون قبل از وجود حضوری ندارند، پس قبل از وجود معلوم الله نیستند. و اگر علم واجب به اشیا منحصرا حضوری است، نمی شود عالمون ازلام معلوم را تبیین کرد. وقتی عالمون از لا معلوم را میتوان تبیین کرد که علم عین معلوم نباشد. اگر معلوم به وجود خارجی حاضر است، پس قبل از وجود حضوری نیست، و اگر حضوری نبود علمی نیست، پس علم قبل از ایجاد را نمیشود با مکتب اشراق تبیین کرد. سخن اشراقیین را میپذیرند، میگویند این برای مرحله علم فعلی کافی است ولی برای علم ذاتی کافی نیست. قبل از اینکه به اون نظر نهایی برسند، اصل علم را بر مبنای اشراقیین تبیین میکنند. اونگاه این علم را درباره علم واجب به ما ادا هم سرایت میدهند. در پایان اظهار نظر میکنند. در صفحه 250 فرمودن علم واجب تعالی به بصرش برمیگردد، از علمه یرجع الی بصره لا ان بصره یرجع الی علمه. دیگران بصر را به علم برمیگردوندن، اگر گفته میشد الله بصیرون تفسیر میکردن الله عالم بالمبصرات، ولی شیخ اشراق نه تنها الله بصیرون را بر همون ظاهر حمل میکنن، بلکه الله بکل شیء علیم را هم به الله بکل شیء بصیر تفسیر خواهند کرد، زیرا اصل علم حضور است و چون حقیقت علم حضور است، هر جا حضور شدیدتر شد علم روشنتر می شود. لذا می فرمایند فعلمه عنده، یعنی علم واجب تعالی به اشیا، لیس به صور مطلقا، هرگز حصولی نیست. چرا؟ چون علم حصولی در موطن غیبت است. اگر چیزی از عالم غائب بود، اون عالم به او علم حصولی دارد، مثل علم ما به اجرام سماع و مانند آن. در جایی که عالم نسبت به معلوم اشراق و اشراف دارد، علم حضوری است ولا غیر. و چون واجب تعالی نسبت به جمیع اشیاء اشراق و اشراف دارد، پس علم واجب به جمیع اشیاء حضوری است ولا غیر. پس جمیع اشیاء به ذواتها الخارجیه مشهودتون لدیه تعالی. فعلمه عنده لیس به صوره مطلقا، اصلا علم واجب علم حصولی نیست، برخلاف اون چرا که مشائین میپنداشتن، بل بالمشاهدت الحضوریه، یعنی مفهوم به ماهیت پیش واجب نیست، حقیقت خارج پیش واجب هست. چرا؟ چون علم حضوری در جایی است که شی تحت اشراق و اشراف یک موجود نوری باشد. چون جمیع اشیاء تحت اشراق و اشراف اللهند که او نور السماوات و الارض است، پس جمیع اشیاء به وجودات حل خارجیه مشهود الله و مدار الادراک و مدار الادراک للغیر ایزن اندهو علت تسلط نوری للمدرک و الحضور الاستناری للمدرک. نه تنها علم واجب به ما ادا حضوری است، در غیر هم اگر موجودی بخواهد به غیر خود عالم باشد، اگر اشراق و اشراف حضوری است و سلطه وجودی، در اونجا علم حضوری است. و مدار الادراک للغیر ایزن اند شیخ اشراق علت تسلط نوری للمدرک، اگر مدرک یک وجود نوری بود نه وجود محجوب و تسلط اشراقی داشت، و اون مدرک هم حضور استناری داشت در برابر این موجودی که نور است، علت تسلط نوری للمدرک و الحضور الاستناری للمدرک. اونگاه می فرماین ادراک نفس نسبت به قوایش این چین است، فادراک نفس لبدنها که غیر خودش است. ادراک نفس نسبت به خود نفس که حضوری است، اما ادراک نفس نسبت به غیر خودش که بدن اوست و قوای اوست، چون این دو غید را دارد ادراکش حضوری است. نفس تسلط نوری دارد و این قوا حضور استناری دارند، پس نفس به این قوا علم حضوری دارد. فادراک النفس لبدنها و وهمها و خیالها و حسها و کل مال نفس تصرف فیه من اجزاء البدن و قوای بدن و همچنین خاطرات قوای بدنی و نفسانی همه و همه، فهو انما یکون بالاضافه القهریه الاشراقیه، که نفس نسبت به این قوای خود دارد. این دو رکن در اینجا حاصل هست، لذا نفس به همه اینها علم حضوری دارد. و استدلالش را هم زیلن بیان میکنه. بنابراین اگر علم به حضور برگشت و اگر در هر جا که عالم تسلط نوری داشت و معلوم حضور استناری داشت، اونجا علم حضوری محقق است. هر جا این سلطه قوی تر بود و اون حضور استناری بیشتر بود، علم شکوفاتر است. پس علم به حضور برگشت یک، و در تحلیل این حضور تسلط نوری عالم از یک طرف، حضور استناری معلوم از طرف دیگر برگشت. اگر علم به این امر برگشت، پس کلما کان التسلط اقوا فالعلم ازهر. ف متفرعاً علی ما تقدم، ف به قدر تسلط نفس و اشراقها علی شیء از بدن و قوای بدنی، یکون قوت ادراکها له. این مطلب سوم. مطلب اول اون بود که علم حضور است. مطلب دوم این بود که در علم حضوری دو رکن معتبر است. مطلب سوم اینه که شدت و ضعف علم به شدت و ضعف این دو رکن تکیه می کنه. فبقدر تسلط نفس و اشراقها علی شیء از قوای بدن، یکون قوت ادراک نفس لون بدن و حالات بدنی. و لیس ادراکها لشیئن به صورت زائدت علیه. ادراک نفس نسبت به هیچی که از این امور حصولی نیست. العلم هو صورت الحاصلت من الشیء، این مقسم تصور و تصدیق است که علم حصولی هن و در بحث های منطقی مطرح است. نه، اگر چون که اون شی این امر نوری بود ولی او قابل نبود، مرحوم آخون اولی رو میپذیرن، میگوین نفس تسلط استناری دارد، یا حتی واجب تعالی تسلط حضوری تسلط نوری دارد، ولی مادیات محجوبن، حضور استناری ندارد.
از اینه که میخواییم الله علم پیدا کنه به اونها، نه اینا که ما علم پیدا کنن به اون.
نه، اینا باید معلوم بشن یا نه؟
خب معلوم میشن دیگه خانم، یعنی معلوم شدن که قابلیت نمیخواد، عالم شدن قابلیت میخواد.
چرا؟
اگر اینها میخواستن به الله علم پیدا کنن میگفتیم خب قابلیت میخواد، ولی معلوم شدن که الله میخواد اینا علم پیدا کنه وقتی اون تسلط نوری داشته باشه،
اینها قابل حضور نیستن. اگر یک موجودی پراکنده است حاضر نیست، اگر یک موجودی محجوب است مشهود نیست. لذا میگوین اینها قابل معلوم شدن نیستند، برای اینکه هر جزی از جزی دیگر غایب است، حضور ندارد. تا شی فی نفسهی حاضر نباشد لغیرهی حضور ندارد. اگر الف یه موجود پراکندهی بود و محجوب بود، از خودش محجوب بود، شرقش از غربش با بی اطلاع، یمینش از یسارش بی اطلاع، امامش از خلفش غائب. اگر یه موجود پراکنده است، پس فلا حضور لهو لنفسهی فضلن ان یکون حاضرن لغیره.
رسول از خودش قافله، اما در این حال خدا میفرماد که نحن اقرب الیه من حبل الورید.
بله،
یعنی خدا به انسان از خودش به خودش نزدیکتره. پس ممکنه من
علم دارد، اما چجوری علم دارد؟ حضوریست یا حصولی یا به نحو دیگر؟ اصل این که الله به کل شیء علیم، این مورد اتفاق جمیع موحدین است. اما آیا بالحصول است که مشائی میگویند؟ به نحو مصول افلاطونی است که افلاطونی ها برانند، یا به تفصیل است که از قدما ثالثه ملتی میگفت از متأخرین محقق طوسی میگویند، یا به نحو ثابتات ازلی است که معتزله میگویند، یا اعیان ثابت است که عرفا میگویند، یا ذوات اشیاء خارجی است که اشراقی میگویند. 8 یا 9 قول است در اینکه الله به کل شیء علیم. در مسئله اینکه الله به انسان از خود انسان نزدیکتر است، حرفی نیست، چون نامحدود به تمام اشیاء احاطه دارد و از هر چیزی به هر چیزی نزدیکتر است. الا اینکه نحوه این قول و نحوه این احاطه تا کنون به 9 وجه بیان شده. یکی از اون وجوه 9 گانه اون وجهی است که در مکتب اشراق مطرح است، که اشیا به وجودات حل خارجی مشهودون لدیه تعالی. این را باید بعد از پذیرش حضور استناری اشیا حل بکنیم. یعنی اگر این شی یک وجود جمعی بود و حضور داشت فی نفسه، میتواند حاضر باشد لغیره. اگر چیزی تاریک است، اگر چیزی ظلمت است، اگر چیزی خود محجوب است، حضوری ندارد لنفسه تا برای غیر حاضر باشه. بنابراین ولیس ادراک نفسه لشیئن از این بدن و قوای بدنی به صورت زائدت علیه، هرگز حصولی نیست. اونگاه به 2 تا استدلال میپردازم. 2 تا استدلال، یکی از راه جزئیات و کلیات، دیگری از راه غیبت و شهادت. این 2 تا استدلال همان است که مکرر مرحوم آخوند در اسفار از شیخ اشراق نقل کرده و اصلش همونطوری که قبلا هم بیان شده در مطارحات شیخ اشراق صفحه 70 الی 75 و 6 این جریان مطرح است. شیخ اشراق میگوید من در مسئله علم متحیر موندم. بسیاری از اونچه که حکما گفته بودن مطالعه کردم و برای من مسئله علم حل نشد. تا اینکه شبی شبه خوابی به من دست داد و با معلم حکما یعنی ارسطو مشاهده و دیداری داشتم. عنوان مطالعات این است که میگوید حکایتون و منام و کنتو زمانن شدید الاشتغال کثیر الفکر و ریاضه و کان یصعب علی مسئله العلم. اینها را مبسوطاً در مبدأ و معاد در همین مسئله نقل کرده مرحوم آخوند. و اون چه که در کتب پیشینیان آمده بود برای من منقح نشد. فوقعت لیلتن من اللیالی خلصتن فی شبه نوم لی فعزن انه بلذتن غاشیه و برغتن لامعتن و نور شعشعانی ما تمثل شبه انسانی فرأیته فإذا و قیاس النفوس و امام الحکمه المعلم الاول. به اصطلاح حکما ارسطو را میگویند معلم اول، ولی به اصطلاح عرفا معلم اول ذات مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و معلم ثانی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. در اونجا میگوید من به ارسطو گفتم مسئله علم برای من حل نشد، شکایت کردم صعوبت این مسئله را. و ارسطو به من گفت ارجع الی نفسک فتنحلو لک، این معضله و این معضله با مراجعه به نفست حل می شود. گفتم چگونه با مراجعه به نفسم این اشکال حل می شود؟ دو تا استدلال کرد برای من. گفت شما که خود را درک می کنی و می گویی من، با چی درک می کنی؟ آیا با مفهوم من خود را درک می کنی؟ با مفهوم انه خود را می یابی؟ گفتم آری، من خود را با مفهوم انه درک می کنم. گفت این انه و مفهوم من که یک خاطری از خاطرات ذهنی شماست به دو دلیل شما نیست و به دو دلیل شما اون نیستی، زیرا شما خود را مشاهده می کنید به عنوان یک موجود شخصی و جزئی خارجی. این مفهوم انه یه مفهوم کلی است، شما هر قیدی هم به او بزنید، تمام این ماهو را با منهو زمین بکنید، بگویید من انسانیم، فرزند کی و پسر کی و برادر کی و خصوصیاتم چیست، همه اینها مفاهیم کلی است که به یکدیگر زعیم شده، ولو به الف تخصص شما او را متخصص کردید و متقید کردید، باز امر کلی است. اون مفهوم کلی است یک، و شما شخص خارجی و جزئی هستید دو، کلی شخص نخواهد بود این نتیجه، پس شما مفهوم من نیستی. این مفهوم انه به حمل اولی انه است، ولی به حمل شایع و حقیقتا هو است نه انه. شما شخصید این غائب است، شما شخصید این کلی است. دو تا استدلال با دو تا قیاس منطقی با دو تا حد وسط، یکی از راه کلیت و جزئیت، دیگری از راه غیبت و شهادت، گفت در اون عالم برای من ثابت کرد که من خود را با مفهوم من درک نمی کنم، با مفهوم انا درک نمی کنم، زیرا من شاهدم و در حضورم و مفهوم انا غائب است، در برابر دیگر مفهوم های ذهنی من از من جداست، من نیست. دوم اینکه این مفهوم انه کلی است و من شخصم و کلی شخص نخواهد بود. دو تا قیاس بر اساس شکل ثانی که حد وسط یکی غیبت و شهادت است، حد وسط دیگری کلیت و جزئیت، در اون حال برای من تثبیت کرد که من خود را به علم حصولی نمییابم و ممکن نیست به علم حصولی بیابم. آنگاه از این مرحله که گذشتیم، مرا به قوای من و به قوای نفسانی من متوجه کرد. گفت این قوا را که ادراک میکنی، صوری که در این قوا مخزون است در اختیار توست که این قوا را به کار میبری، این صور مخزون در این قوا را جا به جا میکنی، آیا این قوا را به علم حصولی میدانی یا خود این قوا به ذوات حل خارجی یه مشهود شما؟ و شما که بدنت را حرکت میدهید، بدن را به علم حصولی میدانی، دست را به علم حصولی میدانید یا به علم حضوری؟ اگر دست را به علم حصولی بفهمید، به عنوان دست من که یک مفهوم کلی است به مفهوم کلی دیگر زعیمه شده، شما کلی میفهمید و در جزئی اثر میگذاری؟ شما بدن کلی را حرکت میدید یا بدن مشخص خارجی را؟ اگر بدن مشخص خارجی را حرکت میدید، پس این بدن مشخص خارجی باید مشهود شما باشه. مفهوم بدن من یه مفهوم کلی است. هر کس میتواند بگوید بدن من. زید هم بدن خود را میتواند از بدن خود تعبیر کند بگوید بدن من. عمرو میتواند از بدن خود تعبیر کند به عنوان بدن من و هکذا. پس هم مفهوم بدن کلی است، هم مفهوم من کلی است. یک کلی است به کلی دیگر زعیمه شده که مفید تمیز از تشخص، در حالی که انسان رو شخص خارجی اثر می‌گذارد. بعد از اینکه این مرحله گذشت، اونگاه نتایج دیگری را شیخ اشراق در هم بر مشاهدات این حال بار می‌کند. مرحوم آخوند در همین بحث مبدأ و معاد وقتی این سخن مبسوط مطارحات را نقل میکند، میگوید قبل از اینکه ما به مشاهدات حضوری پی ببریم رو بحث های فلسفی دلیل قطعی است، چه رسد به مشاهدات حضوری. یعنی وقتی که به برهان در آمد میبینیم رو مسائل منطقی انسان خود را به علم حصولی نمییابد، به علم حضوری مییابد. قبل از اینکه انسان خود را با علم حضوری مشاهده بکند و بفهمد که با علم حضوری مییابد، میتواند رو همین استدلال ها نتیجه گیری بکند که علم نفس به نفس حضوری خواهد بود نه حصولی. لذا اون چرا که در مطارحات صفحه 70 الی 74 مطرح است، اجمالش را در اسفار و تفصیلش را تا حدودی در مبدأ آمد نقل کردن. فرمود ولو کان ادراکها، یعنی ادراک نفس، لوهمها و خیالها و غیره ما به صورت اخرى مرتسمت فی ذاتها، اگر علم نفس به این قوا علم حصولی می بود نه حضوری، صورتی از واهمه مثلا پیش نفس بود، ولو کان ادراک نفسه لوهمها و خیالها و غیره ما از قوا به صورت اخرى مرتسمت فی ذاتها، و چون و کل صورت ترتسم فی ذات نفس فهی کلیتو، چون مفهوم است، و این تخصصت الف تخصصن، مفهوم دست من این کلی است، چون هم مفهوم من کلی است هم مفهوم دست، فهی کلیتون و این تخصصت الف تخصصن، فان ذلک این تخصیص لا یخرجها عن العموم و احتمال شرکه، او را از کلیت و تحمل اشتراک بین کثیرین خارج نمی کند، یحتمل شرکه و هو عام، فان ذلک لا یخرجها عن العموم و احتمال شرکت فی حال الکسره. بنابراین اگر نفس قوای خود را به علم حصولی درک کند، چون صورت حاصل کلی است ولو هر قیدی هم داشته باشد، فیلزم ان یکون النفس محرکتا لبدن کلی و مستعملتا لقوا کلی، و لیس لها ادراک بدن هل خاص و قواها، یلزم که نفس نتواند این بدن شخصی خارجی را ادراک کند. اگر ادراک نفس نسبت به این بدن ادراک حصولی است، چون ادراک حصولی صورت حاصل است و صورت حاصل کلی است، پس نفس بدن خود را و قوای بدن خود را هرگز درک نمی کند. و لیس لنفس ادراک و بدن هل خاص به قواها، و همچنین ولد تصرفات و تدابیر الجزئیه، لازمش آن است که نتواند بدن جزئی را حرکت بدهد خاص را حرکت بدهد، باصره خاص را اعمال کند برای دیدن و مانند آن، و حالی که بهو لیس کذالک به ضرورت الوجدانیه، به ضرورتی که انسان مییابد، انسان است که این بدن جزئی را حرکت میدهد، انسان است که قوای ادراکی و قوای تحریکی جزئی بدن را به عهده میگیرد.
بلکه بدن بدن نیست که
نه، در اونجا که میگوید دست من، چشم من، واهمه من، قوه متخیله من، چون اگر بخواهد یه قیاسی ترتیب بدهد ناچارد در بین مخزونات این قوه خیال بگردد اون حد وسط مناسب را پیدا کند. بنابراین قوه خیال به قوه و سایر قوا باید در اختیار نفس باشه. خب این باید قوای خود را بفهمد و از اونها کار بگیرد یا نه. اگر واهمه را با علم حصولی میداند، باید واهمه من، قوه خیال من، متخیله من یا دست من، چه در قوای ادراکی چه در قوای تحریکی، اگر او به علم حصولی عالم باشد، یه سلسله مفاهیم کلی پیش او حاصله. و هو لیس کذلک به ضرورت الوجدانیه، فانه ما من انسان الا و یدرک بدنه الجزئی و قواه الجزئیه، ادراک میکند یک ادراک جزئی، ادراک حضوری در مقام اعمال و استعمال هم، و نفسو تستخدم المفکرته، این قوه متخیله اگر در اختیار واهمه باشد متخیله نام دارد و اگر در اختیار عقل باشد مفکر نام دارد. این که انسان میخواد استدلال کند برای ثبوت محمول للموضوع دنبال حد وسط مناسب میگردد، در انبار ذهن و در مخزن ذهن این صورتها را جستجو میکند تا اون صورت مناسب را پیدا کند، مثلا به نام تغییر او را حد وسط قرار بدهد و العالم متغیر. خب پس این مخزن و همه صوری که در مخزن هست تحت استخدام نفس است. و نفسو تستخدم المفکرته فی تفسیر صور الجزئیه و ترکیبها حتی ینتزع الکلیات را من الشخصیات، در مقام کلیابی در بحث های تصوری، چون اول جزئی میفهمد از جزئیات پی به کلی میبرد، در مقام تصدیق هم و تستن به نتائج من المقدمه، در مقام تصدیق در هر دو بعد علم حصولی که یکیش تصور است دیگری تصدیق، نفس با این قوا در ارتباط است. و حیث لم یکن للقوه الجزئیه سبیل الی مشاهده ذاتها، خود قوای ذاتیه جرمیه که خود را به علم حضوری درک نمی کنن. البته این حرفیست که اشراقیین دارن و الا رو حکمت متعالیه نفس در مرحله این قوا را هم درک می کند، چون این قوا مجردن، همه قوای ادراکی مجردن. این طور نیست که این قوای ادراکی مادی باشن، فقط عاقل مجرد باشن. اما رو حرفهای شیخ اشراق می فرمند و حیث لم یکن للقوت الجزئیت سبیل الى مشاهدت ذاتها لعدم حضورها عند نفسها، این قوه مادی که خود را درک نمی کند چون برای خود حاضر نیست. تمام این امور مادی صورشون در ماده است، صورت منهای ماده نیست که وجود جمع باشه، لذا موجودات مادی خودشون درک نمی کنند. قوای مادی هم خودشون درک نمی کنند. چرا؟ لعدم حضورها عند نفسها. فإن المنتبع في محل وجوده في نفسه هو بعينه وجوده لمحله، اگر یک امری مادی بود و در ماده منتبع بود، وجودش في نفسه عین وجودش للمحل است، پس لنفسه نیست، حضور ندارد. اگر لنفسه نبود و حضور نداشت، پس خود درک نمی کند. صورتی که در رهن ماده است وجودش لنفسه نیست تا خود را بیابد. قوای مادی همچون در رهن ماده اند، خود را مشاهده نمی کنند. این نفس است که اینها را مشاهده می کند. مرحوم آخوند دو اشکال بر این حرف دارند. یکی این که اولا قوای ادراکی از قبیل قوه خیال و وهم و امثال ذلک مجردن، نمادی، خود درک میکنه. بر فرض اگر مادی بودند و خود را درک نکردن مدرک هم نمی شود. زیرا اگر چیزی بخواهد برای غیر حضور داشته باشد، باید فی نفسه حضور داشته باشد تا برای غیر حاضر باشد. این است که می فرماین موجودات مادی تحت علم قرار نمی گیرد. فإن المنتبع فی محلن وجوده فی نفسه هو بعینه وجوده لمحله. بنابراین ف وجودها، وجود این قوا لغیره هاست که مواد باشند، لا لنفسه ها تا خودشون رو بتوانند درک کنن، کما سبق ذکر. پس قوا خود را به علم حضوری درک نمی کنن. به این دلیل در تأیید این مطلب میگویند اگر خودشون رو درک میکردن، خودشون رو انکار نمیکردن. کیفه والوهمو ینکر نفسه. انسان بخواهد ثابت کند که یک واهمی دارد و خیلی از چیزها بافته واهم است، دیگران قبول نمیکنند. واهمه او اگر خود را میشناخت که میپذیرفت واهمی دارد. انسان اگر بسیار از مسائل را بخواهد با دیگران در میون بگذارد، بگوید این را که میگویی منشأش وهم توست و الا این واقعیت ندارد، او این را وهم نمیپندارد، میگوید نه این عقل است، در حالی که گفته وهم اوست. انسانی که از یک در یک اتاقی که مثلا میت هست یا اسلحه هست یا مواد منفجر هست حاضر نیست تنها بخوابد، اگر با او در میون گذاشتن این جماد که خود حرکت نمی کند و تا کسی نباشد آسیبی به تو نمی رسد، چرا از خوابیدن در انبار مواد منفجره به تنهایی می ترسی؟ و این وهم توست که جلو حکم عقلت را می گیرد؟ میگه وهم چیست؟ در حالی که منشأ این ترس و درک این ترس و عامل این ترس همون وهم. وهم را خود وهم انکار میکند. پس اگر خود را درک میکرد که انکار نمیکرد. این البته دلیل کافی نیست. ول وهمو ینکر نفسه و ینکر القول باطنته و لم یجهد آثارها. این آثار را به عقل نسبت میدهد، اصل آثار را انکار نمیکند ولی قوار انکار میکند. خب فإذا لم يكن للوهم وهو رئيس سائر القوى الجرمانيه، همه قوای مادون را وهم اداره میکند. در حیوانات که واهمه مسئول همه کارهاست، در انسان بسیار از قوای مادون را وهم تدبیر میکند. اگر واهمه نتوانست خود و سایر قوای مادون را ادراک بکند، فإذا لم يكن للوهم سبیل الى ادراک نفسهی و ادراک القوى الباطنه و کذلک سایر المدارک الجزئیه، پس کی مدارک جزئی را درک میکنند؟ چون باید این مدارک جزئی درک بشود به دلیل استخدام، برای اینکه در تمام تحولات فکری ما اینها هم تصورن معلومن هم تصدیقن. کی اینها رو میفهمد؟ خود اینها که خودشون رو نمیفهمند، احیانا انکار میکنن. این تعبیری که عرض شد درست نیست، برای که انکار یک نوع درک است. اگر او درک میکرد پس مدرک هست و مادی نیست. انکار مانند اقرار درک است و این در سطح ماده و عقیده شما نیست، پس او میفهمد چیزی رو. علی ای حال چون استخدام هست، نفس این قوا را به کار میبرد، خود این قوا خودشون رو درک نمی کنند، پس نفس اینها رو درک می کند و درک هم درک حصولی نخواهد بود، درک حضوری است. زیرا اگر درک حصولی باشد، هم مسئله دور و تسلسل در پیش هست و هم مسئله اینکه چگونه کلی می فهمد و جزئی کار می کند. اگر بگوید واهمه من به علم حصولی بفهمد، محظور سابق است که این واهمه من دوتا مفهوم کلی است. چگونه انسان در واهمه جزئی تصرف میکند، یک مفهوم کلی را درک میکند. و ثانیاً اگر اون واهمه را با علم حصولی درک کند، خود این صورت را با چی درک میکند؟ این یکی. و آیا این معانی جزئیه را به ذات خود درک میکند یا با یه قوایی معانی جزئیه را درک میکند؟ اگر نفس در مرحله عاقله فقط کلیات را به ذاتها درک میکند، اگر خواست صورت جزئی واهمه یا متخیله یا حس مشترک یا خیال یا دیگر قوا را درک بکند، او را به ذاتها درک میکند یا به قوتین درک میکند. اگر خواست قوه را درک بکند، این ادراک را به ذاتها انجام میدهد یا به قوتین انجام میدهد. فیلزم ان یکون للقوت قوت اخرى، چون برای نفس میسور نیست که به ذاتها این صورت جزئی را درک بکند. ادراک کارهای جزئی به قوتین انجام میگیرد. حالا اگر خواست خود قوه را بفهمد، چون قوه یه امر جزئی است، درک این امر جزئی هم به قوت جزئیتین باید باشد. فل القوت قوت اخرى، چون استخدام هست و قهرن درک هست و خود اینها نمیتوانند درک بکنن، فل مدرک لهذه القوة الجزئیت از یک طرف و الجزئیات المرتسمت فیها یعنی صور جزئیت دو، و الکلیات المنتزعت عن تلک الجزئیات سه، مدرک همه این مخزنها و مخزونها، انما هی نفس و ناطقه است به نفس تلک الامور لا به صور الحاصلت منها. این سه امر را نفس به علم حضوری درک می کند. خود قبارا، صور جزئیه مخزونه در قوا را، صور کلیه منتزعه از اینها را نفس به ذاتها درک میکند. نه با علم حصولی این صور کلی یا صور جزئی یا مخزنها و قوای جزئی را درک بکند. این سه را نفس به علم حضوری درک میکند. فالمدرکو لهذه القوى الجزئیه که مخازنند، یک، ول جزئیاتی که مرتسم در این قوا جزئی هستند دو، و کلیاتی که منتزع از این جزئیاتند سه، مدرک انما هی نفس ناطقه است یک مطلب، به نفس تلک الامور است یعنی به علم حضوری درک میکند نه به علم حصولی، این دو مطلب. چرا؟ و ذالک لاشراق النفس و تسلط النفس الا هذه الامور. پس اینها از طرف عالم مدرک تسلط نوری دارد، یک قید، ما کونها فی ذاتها نورا لذاتها، اینها حضور استناری دارند، این دو قید هر دو حاصل است. چون علم به نور به ظهور برگشت، پس و کل ما، نه کل ما، و کل ما هو نور لنفسه و له تسلط على غیره. حالا که ما علم را این چنین در خود یافتیم، من عرف نفسه مسلم شد فی ما یرجع الى العلم، عرف ربه هم فیما یرجعو الى علمه تعالی مسلم خواهد شد. چون نفس ذاتن مرآت ذات اله است، صفات و افعال نفس مرآت صفات و افعال الهی است، که من عرف نفسه ذاتن و صفتن و فعلن، عرف ذات ربه تعالی ذاتن و فعلن و صفتن، به مقداری که میسور درک نفس است، به مقداری که محدود بتواند نامحدود را درک کند، که هر دو مطلب را در اون خطبه نهج حضرت فرمود، فرمود هم جلوی اجتناح گرفته است برای اینکه مقدور نیست محدود نامحدود را اجتناح کند، هم جلوی معرفت باز است. لم یحجب العقول عن واجب معرفته، هم مقدار معرفت جلوش باز است، هم کنه معرفت را برای عقل ممتنع کرده است. هم لیس کمثله شی حق است، هم من عرف نفسه فقط عرف ربه حق است. بعد از اینکه علم را در مشاهدات ذاتی خود به علم حضور برگردون، معلوم شود العلم هو الحضور. اونگاه میگوید هر جا حضور قوی تر، علم قوی تر. اونگاه نتیجه میگیرن چون الله نور محض است و سلطه تام بر جمعی اشیا دارد، پس الله به کل شیء علیم علما حضوریا فجمیع الاشیاء به جمیع شؤونات الخارجیه مشهودتون لدیه تعالی. و کل ما هو نور لنفسه یک، و له تسلط على غیره دو، کان مدرکن هم لذاته هم و لذالک الغیر. اما ادراکه لذاته فبه محض کونه نورا، چون هیچ حجابی در اونجا نیست. از نور یلزمه ظهور، پس احتجاب در اونجا نیست. نه تنها نور یلزمه ظهور، مفهومن است که ما تعبیر به لزوم میکنیم که این مفهوم ملازم اون مفهوم است، بلا مصداقا عین همه. اگر مسئله مسئله برهان و مفهوم است، تعبیر به تلازم است، و اگر مسئله مصداق مطرح است، عینیت است. لذا فرمود بل هو اون نور عین ظهور است. و اما ادراک این نور لذالک الغیر، فبه مجرد اضافته به اون غیر. و کلما، اینجا کلماست دیگه، و کلما کان شیء اشد نوریتن و اقوا تسلطن علی الغیر، کان ادراکه هم لذاته هم و لغیره اشد و اقوا و فوق کل ذی علم علیم. روی همین تحلیل کلی و تشکیک در مسئله علم تطبیق میکنند او را بر مورد بحث. چون و اشد الذوات نوریتن هو الحق جل ذکره هست، یک قید. و اقوا انها التسلط هو الابداع المطلق است، که هیچ را هست میکند و به هیچی هستی اعطا میکند. دو، و در این کار احدی شریک او نیست، شبیه او نیست، معین او نیست. ولد تخذ معینن و ما له منهم من ظهیر، که همه راه های شرک بسته است، نه شبیهی دارد که مستقلن کاری مانند او بکند، نه شریکی دارد که دوتایی در آفرینش نقش داشته باشند، نه ظهیر و دستیاری دارد که خود کار را انجام بدهد با دستیاری او. اگر هر سه را عقل و نقل نفی کرده است، فمود لا یملکون مثقال ذره و ما له فیه ما من شریکن و ما له من هم من ظهیر، خدا نه شریک دارد که با شریک کار کند، نه زهیر دارد که خود کار بکند ولی او زهر و پشتبان و دستیار خدا باشد، بلکه وحده او کار انجام میدهد. پس هیچ سلطه بالاتر از ابداع و تأییس مطلق نیست، چه اینکه هیچ نورانیتی اقوای از نورانیت الهی نیست. و اقوا انها التسلط هو الابداع المطلق و تأییس بلا شرکت هست، چون اشد الزواس نوریتن هو الحق است، پس اشد العلم علم حق است. و نفس اگر توانست، چه اینکه جلوش باز است، بتواند از محیط بدن بیرون برود، همون سلطه‌ای که بر قوا و بدن خود داشت بر خارج هم داشته باشد، بر خارج هم اشراق و احاط اشراقی و حضوری خواهد داشت، کما فی اولیاء الله. اگر توانست محیط تسلطش را بیشتر کند، بر بیرون بدن هم علم حضوری دارد. و اما اگر تا اونجا که شعاع حضور و سلطه است، علم حضوری است، اگر از اون مرز گذشت علم حصولی است. علم حصولی در اثر فقر و انفعال است، علم حضوری در اثر سلطه و اشتهاق است. که میفرمایند ما تا اونجا که شعاع سلطه نفس است علم حضوری داریم، تا اونجا که مسلط نیستیم و اشراف نداریم قابلیم، میپذیریم، صورت در ما میتابد، میشویم قابل. علم حصولی علم انفعالی است، علم حضوری علم اشراقی و علم فعلی است. که این را تتمه بحث را بیان میکنم، ولی ریشه بحث در حکمت و اشراق در طبع جدید صفحه 150 است و 151 و ماننده، اما در مطارحات صفحه 70 هست الی 74. اما حکمت و اشراق تصریحشون این است، بسیار از عبارت هایی که چه در اسفار و چه در مبدأ و معاد نقل کردن از همون صفحه 150 و صفحه 151 حکمت الاشراق و صفحه 70 به بعد مطارحات است. والحمدلله رب العالمین.